ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. آمریکا میگوید روسیه پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد را نقض کرده است. وزیر نفت ایران میگوید برای افزایش صادرات نفت نیازی به مجوز اوپک نیست. سطح آب دریای خزر در یک سال گذشته 22 سانتی‌متر کاهش یافته است. یک مقام آمریکایی میگوید روسیه پیمان منع تولید موشک‌های هسته‌ای میانبرد معروف به INF را نقض کرده است. برایان مکیون معاون وزیر دفاع روز گذشته در جلسه کمیته نیروهای مسلح کنگره آمریکا گفت واشنگتن در واکنش به این اقدام روسیه سرمایه گذاری در تولید سلاح‌های جدید را آغاز کرده است. به گفته او سرمایه گذاری‌های اخیر در زمینه ساخت پهپادهای جدید، موشک‌های کروز، بمب افکن و نوع پیشرفته بمب اتمی به نام B-2161 انجام گرفته است. این مقام وزارت دفاع آمریکا با اشاره به افزایش فعالیت‌های نظامی روسیه گفت موضوع فراتر از کنترل تسلیحاتی است و بیانگر چالشی گسترده‌تر در امنیت میانقاره است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید برای بالا بردن سطح تولید و افزایش حجم صادرات نفت نیازی به کسب مجوز از اوپک نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای زنگنه تاکید کرده است که تاکنون چندین نامه به اوپک ارسال شده و این نامه ها به گفته او برای اطلاع و پایبندی اعضای اوپک به سقف تولید بوده است. وزیر نفت ایران تاکید کرده که افزایش تولید نفت موضوع بحث در نشست روز جمعه اوپک نیست. خبرگزاری ایرنا به نقل از مدیر امور اوپک هم نوشته است که آقای زنگنه در نامه به دبیرکل اوپک خواهان تعهد اعضای سازمان به سقف تولید 30 میلیون بشکه در روز است که این به معنای کاهش تولید عربستان و برخی کشورهای دیگر به میزان 1.5 میلیون بشکه در روز خواهد بود. عربستان در پی تحریم ایران و کاهش قیمت جهانی نفت سطح تولیدش را بالا برد و تاکنون از کاهش حجم صادرات نفت خودداری کرده است. مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر در جدیدترین گزارشش از کاهش سطح آب دریای خزر خبر داد. بر پایه این گزارش در سال آبی 1193-94 میانگین سطح آب نزدیک به 27 متر است که نسبت به سال قبل 22 سانتی‌متر و نسبت به دو سال قبل 30 سانتی‌متر کاهش نشان داده است. در این گزارش گفته می شود یکی از دلایل کم شدن میزان آب در دریای خزر خشکسالی سالهای قبل در حوضه آبریز، کاهش باران و در نتیجه کاهش آبدهی رودخانه‌های منتهی به دریای خزر به ویژه رودخانه ولگا است. هنوز موضوع حقوقی تقسیم دریای خزر میان 5 کشور ساحلیان حل نشده و نشست‌های مختلف در دو دهه اخیر هم تاکنون به نتیجه نرسیده است. روسیه پس از وضع تحریم‌های اقتصادی علیه ترکیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شامگاه دوشنبه در جدیدترین اظهارات خود ترکیه را به خرید نفت از گروه حکومت اسلامی متهم کرد. اتهامی که رئیس جمهوری ترکیه گفته است در صورت اثبات آن استعفا خواهد کرد. همزمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آنکارا و مسکو را به کاهش تنش فراخواند و تاکید کرد دشمن اصلی گروه حکومت اسلامی است. مهتاب وحیدی راد و جزئیات بیشتر.
تنش میان مسکو و آنکارا درباره سرنگونی هواپیمای جنگنده روسی توسط ترکیه ادامه دارد و روابط دو کشور همچنان رو به سردی می رود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ترکیه را متهم کرده که به دلیل حفاظت از تجارت نفتیش با داعش و حفاظت از خطوط انتقال نفت به خاک ترکیه جنگنده روسی را سرنگون کرده و می گوید برای این موضوع دلایل متعددی دارد. رجب سفروف رئیس دفتر مطالعات ایران معاصر در مسکو در این باره میگوید
وقتی که صحبت در سطح خیلی بلند ابراز میشه و از نام رئیس جمهور گفته میشه مطمئنا این دلایل رو روسیه داره و اگر کار خیلی با سناریوی بدی کشیده بشه من فکر می‌کنم که بعد چند روسیه دلایل خودشون برای جامعه جهانی پیشنهاد خواهد کرد و اون رو برای رسانه‌های جهانی و جامعه جهانی این دلایل را خواهد آورد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه صحبت‌های رئیس جمهوری روسیه را مبنی بر خرید نفت داعش توسط ترکیه تهمت‌آمیز خوانده و گفته اگر این موضوع به اثبات برسد از سمتش استعفا خواهد خواهد کرد. عباس ولی تحلیلگر مسائل سیاسی در ترکیه میگوید این موضوع به راحتی قابل اثبات نیست.
اون چی که مسلم داعش نمیتونه بدون یک همکاری خارجی نفت صادر بکنه. حالا اگر این مسئله خود رابطه مستقیم دولت ترکیه نباشه، ممکنه افراد یا گروه های زینفی باشن از شهروندان ترکیه که در این جریان دست دارن. این که آیا آقای پوتین واقعا یک همچین مدرک اساسی و غیر قابل انکاری از در دست داره نمیشه الان گفت. در ضمن آقای اردوغان هم میتونه همچنین ادعایی بکنه، برای اینکه اگر هم حکومت ترکیه و یا نیروهای امنیتی در این دست داشته باشن، از راه های پرپیچ و خم و جانبی و از طریق گروه های میانی همچین کارهای عملی میشه و احتمال اثباتی زیاد نیست.
رجب طیب اردوغان پیشتر گفته بود که احتمالاً در پاریس با همتای روسی خود گفتگو می کند. اما ولادیمیر پوتین که این اقدام ترکیه را خنجر زدن از پشت توصیف کرده، از زمان حادثه حاضر نشده با رجب طیب اردوغان گفتگو کند و خواستار عذرخواهی ترکیه شده است. رجب سفروف ترکیه را بازنده تنش میان مسکو و آنکارا می داند.
در روزهای نزدیک راهبران روسیه به هیچ وجه آماده نیستند که با ترکیه گفتگو داشته باشند، چون که منتظرند آقای اردوغان سه کار را انجام بده: یکم عذرخواهی بنماید، دوم تمام خساراتی که در این موضوع انجام شده جبران بکنه، سوم قولی این را بده که اصلا دیگه به این کار به هیچ وجه دست نزنه. الان ترکیه آماده نیست که این کار انجام بده، پس مطمئن این تنش باز عمیق‌تر و فراوان‌تر خواهد شد و این به هیچ وجه با جنگ دو کشور کشیده نمیشه. لیکن در آینده نزدیک تأثیر این تحریم ها با اقتصاد ترکیه و افکار عمومی ترکیه راهبران ترکیه را مجبور میکنند که یا پیشنهاد آقای پوتین را بپذیره یا با هر راه عقب نشینی بکنه.
روسیه روز شنبه هم تحریم هایی را علیه ترکیه وضع کرد، از جمله ممنوعیت واردات برخی کالاها از ترکیه و محدودیت کار برای شرکت ها و شهروندان این کشور در روسیه، توقف پروازهای چارتر از روسیه به ترکیه و ممنوعیت فروش تورهای گردشگری ترکیه از دیگر تحریم هایی است که در وبسایت کرملین به آنها اشاره شده است. عباس ولی تبعات این تنش ها را بلند مدت می داند.
به نظر میاد که این تنش ها تا مدتی ادامه پیدا خواهند کرد، برای اینکه این تحولی که در روابط بین روسیه و ترکیه صورت گرفت با سقوط این جت جنگنده روسی تبعات بسیار بلند مدتی داره از نظر استراتژیک و از نظر پرستیژ سیاسی این دولت‌ها در منطقه.
ترکیه روز سوم آذر ماه یک جنگنده سوخوی 24 روسی را به دلیل آنچه نقض حریم هوایی خود توسط این جنگنده خواند هدف قرار داد و آن را سرنگون کرد، در حالی که روسیه میگوید جنگنده سرنگون شده حریم هوایی ترکیه را نقض نکرده بود.
Onların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه به زودی از رادیو فردا.
جامعه جهانی بهایی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه هشدار داده که در صورت به زندان برده شدن یک مرد بهایی در ایران، برای اجرای حکم 4 سالش فرزند 6 ساله او بدون پدر و مادر خواهد ماند. مادر این کودک 6 ساله به نام بشیر ماه گذشته برای اجرای حکم به زندان برده شده است. احکام زندانی که با آموزش خانگی بهاییان در ارتباط است. در همین باره هانا کاویانی از رادیو فردا با سیمین فهندش از سخنگویان جامعه جهانی بهایی در سوئیس گفتگو کرده. ابتدا درباره پرونده این خانواده پرسیده است.
پدر و مادر این کودک 6 ساله که هر دو باهایی هستند، این دو در بازداشت‌های سال 2011 که در اون بازداشت‌ها که یک اقدام گسترده و هماهنگ منازل بیشتر از 30 بهائی در ایران شد، دستگیر شدند، که تمام این افراد با مؤسسه علمی آزاد که یک اقدام کاملا غیر رسمی از طرف جامعه بهائی در ایران برای فراهم کردن تحصیلات عالی برای جوان بهائی که از دانشگاه محروم هستند، هم فعالیت داشتن این افراد و به خاطر همین هم در اون سال همه دستگیر شدند و این دو فرد با قید وثیقه آزاد شدند بعد از اون و دوباره چند سال بعد دستگیر شدند و به اونها گفته شده بود که اگر تعهد به عدم فعالیت با این مؤسسه رو بدن همون موقع آزاد میشن و منع تعقیب خواهند شد. مسلما این کار رو نکردند و بعد با رفتن به دادگاه هر کدوم به 4 و 5 سال زندان محکوم شدند که خانم آزیتا رفیع‌زاده حدود 1 ماه پیش حکم ایشون اجرا شد و به زندان رفتند و شوهر ایشون هم آقای پیمان کوشک باقی هم الان در حقیقت منتظر هستند که به زندان احضار بشن و اگر ایشون هم به زندان احضار بشن کودک 6 ساله اونها بدون پدر و مادر خواهد بود و باید با مادر بزرگ و پدر بزرگ خود بمونن.
خانم فندج، با توجه به اینکه پرونده خانم رفیع‌زاده و آقای کوشک‌باقی همسرشون مرتبط هست با آموزش بهائیان، وضعیت این تحصیل و آموزش و این حرکت مستقلی که بهائیان برای آموزش جوانانی که نمیتونستن به دانشگاه برن راه انداخته بودن، این وضعیت این حرکت آموزشی چگونه است؟ آیا همچنان ما شاهد هستیم در ایران که این آموزش ها داده بشه یا خیر؟
بله، ببینید، بعد از انقلاب اسلامی تا حالا جوانان بهائی از دانشگاه محروم شدند و از حق تحصیلات عالی محروم شدند و اساتید بهائی هم بعد از انقلاب از دانشگاه اخراج شدند و الان بیشتر از 30 سال هست که در حقیقت اساسی ترین حقوق از بهائیان در ایران گرفته شده و به همین دلیل هم بهائیان این مؤسسه کاملا غیر رسمی رو شروع کردند که کلاس‌ها در حقیقت در خونه های بهائیان انجام می شد و هیچ مدرکی هم به اونها داده نمی شد، فقط به خاطر دوست داشتن تحصیل بود که این اقدام فراهم شد و حکومت ایران خب این اقدام رو هم غیر قانونی خواند همون در سال 2011 و خب از اون موقع بعد هم حتی غیر رسمی تر هم شده، ولی جوانان بهائی در ایران باز هم سعی میکنن که در کنکورها شرکت بکنن، حتی هم امروز هم سعی میکنن شرکت بکنن و با اینکه هر سال صدها بهائی فقط به خاطر یعنی به بهانه نقض پرونده از تحصیل محروم میشن، باز هم سعی میکنن که در دانشگاه شرکت بکنن و بتونن در کشور خودشون تحصیل بکنن.
و این دانشگاه که بهائیان به صورت غیر رسمی در خانه ها تشکیل داده بودند، آیا این وضعیت همچنان ادامه داره یا با توجه به بازداشتهایی که انجام شده این روند هم متوقف شده؟
خب خیلی محدودتر شده این روند و این روندی بود که خب چند نفر که در خونه هاشون بخوان بشینن و کتاب بخونن با هم دیگه، این چیزی نیست که بشه در حقیقت گفت که رسمی باشه که بخواد دولت اون رو متوقف بکنه و خب بهائیان در ایران همینطور میتونن با هم دیگه بنشینن و درس بخونن و آموزش به این غیر رسمی رو ادامه بدن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آقای پیشه‌وری میگه که اون رفتار جوانمردانه این نیست از سوی رفقای شوروی.
سند روسیش رو که ندیدم، شما روسیش رو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیش رو
دیدین شما؟
بله بله، در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
بدرفتاری های اینها، قلدری های اینها کمک کرد که فرقه خیلی ضربه پذیر تر بشه.
عنوان دشمن، به عنوان نوکر، به عنوان اجنبی از این انسان ها اسم بردن، اینا همش غلطه.
سرهنگ کلیو به پیشه‌وری میگه که همون کسی که شما را آورده حالا میگه شما باید برید. سنی جسرن سند یرگت.
فرقه برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان،
به زودی در رادیو فردا.
ساعت 17:15 به وقت تهران است. در این برنامه با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.